بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان و بزرگواران. سوره مبارکه بقره آیه 157. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. این آیه در ادامه آیات 155 و 156 هست، یعنی در مجموع این سه آیه درباره مصائب دنیا سخن میگن. مجموعه آیات به ما درس صبر و مقاومت در زندگی در راه خدا و رضایتمندی از او و تسلیم در برابر مقدرات او را می‌آموزند. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. حتما ما شما را می‌آزماییم به اموری از قبیل گرسنگی، ترس، خواستی از مال و ثمرات و انفس و جانها، و صبر پیشگان را بشارت بده. الذین اذا اصابتهم مصیبه، آنها که چون مصیبتی بدانها برسد. این جمله را به صورت شعار بر زبان میرانند: انا لله و انا الیه راجعون. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. اینانند که صلوات و رحمت خدا بر آنها نثار خواهد شد. و اولئک هم المهتدون، و اینانند که هدایت یافته اند. کسانی که صابر باشند صلوات و رحمت خداوند بر آنها خواهد بود. قبلا عرض کردیم که از مجموعه این آیات ما چند نتیجه رو به دست میاریم. اولا آزمون الهی در زندگی ما قطعی است. و لنبلون نکن، لام تأکید و نون تأکید ثقیله. دوم، آزمون به شکل‌های مختلفی است، در امور اقتصادی، در امور مربوط به جان، در عزیزان و نزدیکان، در امنیت و آرامش زندگی، حتی در گرسنگی و مسئله ارتزاق و امثال اینها. نکته سوم این که آزمون الهی در حقیقت نوعی تربیت ماست از یک طرف، و میزان درجه صبر و رضایتمندی ما نسبت به خدای رحمان در این آزمونها مشخص میشه. برای زندگی ابدی مقاماتی رو که میخوان به مؤمن عطا کنن، یک معیار رضایتمندی اوست. میگن در این دنیا ما شما رو با ناملایماتی مواجه میکنیم، ببینیم نسبت به تصمیمات پروردگار متعال چه عکس العملی نشون میدید. نکته چهارم این که در این آیات به ما میاموزند که چگونه برخورد کنید. بگید انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداییم و به سوی او بر می گردیم. انا لله مالکیت مطلق خداوند رو به ما متذکر می شه که او رب ماست، او مالک ماست، او مدبر ماست و ما از آن او هستیم، مملوک او هستیم. او هر تصمیمی رو بگیرد روا و عادلانه و حکیمانه خواهد بود، گرچه گاهی برای ما ناگوار باشه. و انا الیه راجعون، بازگشت ما و مآل مسیر ما رو بیان میکنه که نهایتاً ما در پیشگاه او حضور خواهیم پیدا کرد. و وقتی که در زندگی ابدی در جوار قرب او قرار بگیریم انشاءالله، همه چیز رو برای ما جبران خواهد کرد. نکته بعد و یا بگیم نکات بعد در این آیه مورد بحث امروز ماست، اولائک علیهم صلوات من ربهم، این صابرانند که بر آنها صلوات پروردگارشان خواهد بود. خیلی جالبه، و رحمت پروردگارشان، یعنی رحمت و صلوات خدا بر صابران خواهد بود. و اولائک هم المهتدون، و اینها هستند که مهتدین، مهتدی یعنی هدایت شده، کسی که راه رو پیدا کرده. در قبال این صبر و پایداری از یک طرف خداوند اجر عظیم بهشون میده، صلوات خود رو بر اینها نثار میکنه، رحمت خود رو شامل حال اینها میکنه، و از طرفی اعلام میکنه که اینا هدایت شدن که صابرن. اون کسی که جزع و فزع میکنه این هدایت نشده، دنیا رو اشتباه گرفته، فکر کرده دنیا جای پروپیمان بودن امکانات رفاهیست که تا چیزی کم میشه تا ناراحتی پیش میاد این بیتابی میکنه. نه، در دنیا هم نعمتهای خدا ما رو فرا گرفته و هم مشکلات و کمبودها از ناحیه او برای ما رقم زده میشه. بنا نیست دنیا به کام بگرده و پروپیمان باشه. اگر آدمی رو بفهمه بگه انا لله و انا الیه راجعون، ما یه دوره موقتی هستیم، دوره‌ای برای امتحان، آزمون، درس، گفتگو، بحث، نمره گرفتن، رنج دیدن و به اوج رسیدن. اگر این آدم بفهمه، خب راه رو پیدا کرده، که در حدیث نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام است که فرمودن بنابراین حدیث، رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الى عین، خدا رحمت کند او کسی که بداند کجا بوده، الان تر کجاست و به کجا خواهد رفت. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. پس اولا نتیجه صبر، یعنی نکته پنجم از مجموعه مباحث ما در این آیه است که صبر نتیجه بالایی دارد. صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. عنایات خدا بر صابران بسیار زیاد خواهد بود. گرچه صبر سخته، ولی وقتی می‌گذرد اون روزگار رنج و مهنت، نتایج فوق‌العاده و نورانی است. و زمان ثمرات برای صبر از زمان ابتلا بسیار زیادتره. در زندگی ابدی خداوند ما رو با ناز و نعمت خودش در ضیافت آسمانی در جوار قرب خود مورد عنایت قرار خواهد داد. و آخرین نکته این آیه اینه که صابران راه یافتند و راه رو به دست آوردن و فهمیدن که مطلب چیه، و به همین خاطر مصیبات دنیا در نظر اونها کوچک می شود. هان علیه مصیبات دنیا. حدیث زیبایی رو از امام صادق سلام الله علیه در تفسیر برهان و تفسیر کنز و دقائق و نور و ثقلین می بینیم، که در تفسیر کنز و دقائق از امام صادق علیه السلام با این عبارت نقل میکنه، ان عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول. عبدالله ابن سنان میگوید که از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمودند، قال الله تعالی، خداوند چنین میفرماید، انی اعطیت الدنیا بین عبادی فیضا، من دنیا رو به صورت فیض و عنایت بین بندگانم قرار دادم و عطا کردم، فمن اقرضنی منها شیئا، یا فمن اقرضنی قرضا، اگر کسی از اون چه که به او عطا کردم چیزی را به من قرض بدهد. چرا عنوان قرض مطرح شده؟ چون قرض مالی است که ما امروز میدیم و بعداً پس میگیریم. انفاق در راه خدا قرض است. هر نوع انفاقی رو که ما در راه خدا انجام بدیم قرض خواهد بود. یکی از امتحانهای خداوند امتحانهای مالی است. این امتحان به دو صورت میتونه باشه. یکی اینکه ما به خدا قرض بدیم، اعتماد کنیم، پولی رو الان بپردازیم و خداوند بعدن به ما برگردونه. فرمودن که فمن اقرضنی قرضن، اگر کسی مقداری از این فیض خود من رو، اموالی رو که به او عطا کردم، به من قرض بدهد. اعطیته بكل واحده عشر، در ازای هر یک واحد از مال دنیا من 10 برابر به او عطا میکنم. الا 700 ضعف، تا 700 برابر. که 700 برابر رو قرآن کریم در سوره بقره درباره انفاق فی سبیل الله میفرماید: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق میکنند، وضعیت اینها مثل وضعیت دانه ای است که در خاک کشت شود. كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه، از این یک دانه 7 خوشه بروید، در هر خوشه ای 100 دانه، یعنی یک دانه 700 دانه بشه. والله یضاعف لمن یشاء، برای کسانی که خدا بخواهد بیش از این هم قرار میده. فرمودن کسی مقداری از مال دنیا رو که من به او به عنوان فیض عطا کردم به من قرض بدهد، یعنی در راه من انفاق کنه. انفاق در راه خدا قرضه. من به او برمیگردانم 10 برابر تا 700 برابر. و من لم یقرضنی منه قرضن، و اگر کسی به من چیزی از اموال دنیا رو که به او دادم قرض ندهد، فأخذت منه قسرن، من چیزی رو من خودم از او خواهم گرفت. و اگر صابر باشد، اعطیته ثلاث خصال، لو اعطیت واحده منهن ملائکتی لرزو، من 3 خصلت به او خواهم داد که اگر یکی از این 3 خصلت رو به فرشتگانم بدهم از من راضی خواهند شد. الصلات و الهدایت و الرحمه، این 3 خصلت عبارتند: 1 صلات، اولئک علیهم صلوات من ربهم. 2 هدایت، 3 رحمت. البته در آیه رحمت مقدمه. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. این 3 خصلت صلات من بر اونهاست، دعا و درود من بر اونها، هدایت من و رحمت من. ان الله تعالی یقول الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا، خدای رحمان میفرماید کسانی که وقتی مصیبتی به آنها برسد خواهند گفت: انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینانند که صلوات و رحمت خدا بر آنها نثار خواهد شد. و اولئک هم المهتدون، فرمودن صلوات خدا اولین عنایت، رحمت خدا دومین عنایت، اولئک هم المؤمنون سومین عنایت. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، سپس امام صادق علیه السلام فرمودن: هذا لمن اخذ الله منه شيئا قسرا، این در مورد کسی است که خداوند مالی رو از او بگیرد با مقدرات خودش و با تقدیراتی که دارد. و در حدیث دیگری در تفسیر برهان نقل شده که وقتی پیغمبر اکرم خبر شهادت جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین علیه السلام رو به او دادند، حضرت این جمله رو بر زبان جاری کردند: انا لله و انا الیه راجعون. بعد این آیه شریف نازل شد. یعنی جمله ای رو که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده بودند، همین جمله رو خداوند برای اهل مصیبت قرار داد که با این جمله اعلام صبر و رضایت خاطر در پیشگاه خداوند داشته باشه. در حدیث دیگری از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه آمده که به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن این آیه درباره تو به صورت کامل محقق شده. ولنبلونکم بشیء من الخوف، فرمودن تو با ابطال و قهرمانان نام‌آور در جنگ مواجه شدی، هرگز ترس به دلت راه ندادی. بل جو، امیرالمؤمنین علیه السلام بسیار اهل روزه بودند، فرمودند تو با روزه در معرض این آزمون قرار گرفتی. منقص من الاموال، که حضرت به بذل مال مشهور بودند. بل انفس، همینطور عزیزان تو در راه خدا شهید شدند، مثل برادر او جعفر، و بعد هم می دونستن که فرزندان او شهید خواهند شد. و ثمرات، که بسیاری از نتایج ثمرات و تلاش های امیرالمؤمنین علیه السلام در راه خدا بذل شد. و نهالستانی رو که حتی در زمان خانه نشینی در دوره قصب خلافت فراهم کرده بودند، اونا همه رو در راه خدا وقف کرد. این آیه در مجموع، یا به احتره بگیم این سه آیه، راه زندگی کردن رو به ما میاموزه. اولا از زندگی انتظار پروپیمان بودن رو نداشته باشیم. زندگی دنیا همینه، نعمتهایی داریم، باید شاکر باشیم، از شکر نعمت به خدا تقرب بجوییم. هم لذت بهره‌وری از نعمت خواهد بود و هم قرب به خدا. ابتلاعات و مصیبت هایی است که باید صابر باشیم، کمبودها رو باید راضی باشیم، و در تمام این موارد سر تسلیم و خضوع در پیشگاه خدا داشته باشیم. من مواجه بودم با کسانی که وقتی رنجی، بیماری به سراغشون می اومد، به قول خودشون با خدا حال می کردن. یعنی احساس می کنه خب حالا یه مدتی من همیشه در سلامت بودم، حالا خدا خواسته یه کمی مرا در این حالت ببینه، با من کار داره، یه کمی مثلا در گوشه خلوت باشم، رنج خودم رو به او عرضه کنم. وقتی که بنابر روایات ما به حضرت ایوب خطاب شد که خود رو برای بلا آماده کن، دیگه آماده کردم، مشکلات پیش اومد، یواش یواش اموال او، فرزندان او همه رفتن، از دست رفت. بعد همسرشون گویا ناراحت بودن. یه روز از ایوب فرمودن که سال هاست که خدای رحمان با نعمت و سلامت و عافیت ما رو همیشه در ضیافت خود قرار داده، چند سباهی هم خواسته که ما رو در رنج ببینه، ما باید ناراحت باشیم یا باید صابر و شکیبا و راضی به مقدرات و رضای او. و بعدم که خوب از عهده این امتحان در آمدن، خداوند همه بلاها رو برطرف کرد، رنج و مهنت رو از او دور کرد، سلامت رو به او و همسرش بازگردان و هر دو جوان شدن، فرزندان از دست رفته رو بهشون برگرداندن و مضاعف همانند اونها رو بهشون عطا کردن. امتحانی است. بسیاری از اوقات دیده شده که وقتی که انسان صبر پیشه میکنه، دیگه دوره بلا کوتاه میشه، چون این ابتلا برای نمره گرفتن بود. اگر اون نمره خود رو گرفت و مقام خود رو کسب کرد، دیگه ادامه بلا موضوعیتی نداره. بعد در پیشگاه خدا صابر باشیم ان شاء الله تعالی. البته باید دعا هم بکنیم که ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا چیزی را که توان او را نداریم بر ما تحمیل مفرما، ابتلاعات ما آسون باشه، در حد توان ما باشه. ما هم ان شاء الله صبر پیشه میکنیم. وجود مقدس امام حسین علیه السلام بنابر آیات سوره احقاف آیه 15 که روایات ما میگن این آیه درباره وجود نورانی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه است. در اونجا وقتی که عرضه می‌دارد که خدایا من رو برقرار بدار و موفق بفرما تا اون عملی رو که مورد رضای توست، یعنی دستاورد عاشورا رو به انجام برسونم، بعد یک تضمینی هم به خداوند عرضه می‌دارد. میگه انی تبتو الیه، من به سوی تو برمیگردم و همه تعلقات خود رو قطع میکنم که با تو فقط در ارتباط باشم. و انی من المسلمین، من در این برنامه و در این وظیفه ای که در پیش رو دارم و این مصیبت عظیمی که برای من رقم زده ای، انشاءالله از تسلیم شدگان خواهم بود. و بعد هم در گودال قتلگاه این تسلیم خود رو مجدداً عرضه می دارد. الهی رزن به قضائک، صبرن علا بلائک، تسلیمن لامرک. خدایا به قضا و مقدرات رو تو راضیم، بر بلای تو صابرم و تسلیم امر تو هستم. در حقیقت در گودال قتلگاه عرضه می دارد که من به اون تعهدی که کردم که در این برنامه و این مصائب عظیم تسلیم باشم، این تسلیم رو به انجام رساندم و این وظیفه رو محقق کردم. از زندگی اولیاء خدا، از این آیات قرآن، از روایات فراوانی که درباره صابران و صبر و صبر پیشگی مطرح شده، باید درس بگیریم که در زندگی دنیا بر نعمتهای خدا شاکر باشیم و بر مصیبتهای او صابر، و هر دو به نفع ماست. و به طور ظن قوی باید بگیم که در نوع موارد نتیجه صبر از نعمتها بالاتر است. در ذیل همین آیه شریفه در تفسیر کنز الدقائق حدیثی نقل شده که قابل توجهه. این حدیث درباره اصحاب امام زمان علیه السلام وارد شده که می‌فرماید ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه که ان ابا جعفر علیه السلام قرأ اللوح الذي اهداه الله الى رسوله. امام باقر لوحی را که خداوند به پیغمبر اکرم عطا کرده بود خواندند. حدیث لوح مشهور حدیثی است که مضمونش اینه که لوحی را خدای رحمان بر پیغمبر اکرم نازل کرد که تمام اوصیاء او تا وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو مورد بحث قرار داده. امام باقر علیه السلام این حدیث رو، این لوح رو خواندند. قرأ اللوح الذي اهداه الله الى رسوله صلى الله عليه واله الذي فيه اسم النبي صلى الله عليه واله، که نام پیغمبر اکرم در آن بود، و اسماء الائمه عليهم السلام، و اسمهای امامان بعد از پیغمبر اکرم یکایک ذکر شده. فی آخره بعد ان ذکر علی ابن محمد علیه السلام، تا جایی که امام هادی علیه السلام رو نقل کردند و یاد کردند، تا اینکه میرسه به اینجا که ذکر میکند وجود مقدس امام هادی علیه السلام رو، علی ابن محمد. بعد میفرماد اخرج منه الدائی الی سبیلی والخازن العلمی الحسن، از او من خارج میگردانم، متولد میگردانم کسی را که خواننده به راه من است و خازن علم من، حسن ابن علی العسکری علیه السلام. و اکمل ذالک به ابنه میم ح میم دال، که معمولا نام مقدس امام زمان رو همین گونه به تقطیع در روایات میبینیم. این سلسله رو کامل میکنم به فرزند امام عسکری، امام زمان صلوات الله علیه، رحمت للعالمین، که او رحمتی است برای همه مردم دنیا، مثل پیغمبر اکرم علیه کمال موسی، دروست و بروست کمال موسی بن عمران و بهاء و عیسی و نور حضرت عیسی و صبر و ایوب، فیذل اولیائی فی زمانه، اولیاء من در زمان او، که البته زمان غیبت منظوره، گاه به ذلت کشیده می شوند و تتها دار و اوسهم، سرهای اینها رو به عنوان هدیه می برند، کما تتها دار و اوس و دیلمه و ترک، همچنانی که سرهای دیلمیان و ترک ها به هدیه برده می شد. فیقتلون و یحرقون، اینها کشته می شوند، گاه به آتش کشیده می شوند، شاید هم الان تو این بمبگذاری ها و انفجارات اینا مصادیقی از این حدیثند. و یکونون خائفین مرعوبین و جلین، اینها خائفند، در رعبند، ترس، در ترس و وجلند. زمین از خون اینها سیراب می شود. خیلی شیعیان در قدیم کشتار شدند، در جریانهای بعدی هم مثل فتنه صوفیانی و خروج صوفیانی روایات ما چنین چیزی رو مطرح کردند. از مشکلات اینها سخن میگن که در خاندان اینها ویل و مشکلات نشان داده می شود. اولائک اولیای حق، این کسانی که این گونه صابرند در زمان غیبت امام زمان علیه السلام، اینها اولیاء منند. به هم ادفع و کل فتنت امیاء، من تمام فتنه های کور وحشتناک رو به وسیله اینها برطرف می کنم. و به هم اکشف و زلازل، من به وسیله اینها لرزه ها و زلزله ها و مشکلات رو برطرف خواهم کرد. اولائک علیهم صلوات من ربهم و اولائک هم المهتدون، اینانند که صلوات خدا بر آنهاست و اینانند که رحمت خدا نثارشان است و اینها هستند که راه یافته اند. بنابراین میبینیم که بالاترین مصائب گاهی برای اولیاء الهی رقم زده شده و اینها امتحانهای زندگی دنیاست و اینها موجب ترفیع مقام در پیشگاه خداوند هست. درسی که باید بگیریم اینه که ما هم باید اولا دعا کنیم که خداوند فوق تحمل ما باری بر دوش ما قرار نده، ثانیا از او صبر بخواهیم که اگر مسئله ای پیش اومد صبرش رو به ما عطا کنه، که اگر او صبر عطا کند تحمل مصائب بسیار آسان خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.